و بین المللی وزارت خارجه ایران دیدار داشتش. البته از زمان بازگشت علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران به تهران که چهارشنبه شب انجام شد، دیگه رفت و آمد چندانی توسط هیئت‌ها بیرون محل برگزاری این نشست‌ها انجام نمیشه. اما همونطور که اشاره کردید، دیپلمات‌ها در وین میگن که پیش‌نویس متن توافق احیای برجام که هفته پیش آماده شده بود همچنان روی میزه و خب ایران باید تصمیم نهایی خودش رو بگیره. علی باقری دو روز پیش بدون همراهی اعضای هیئت ایرانی به تهران بازگشته تا به احتمال بسیار از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره این پیشنویس توافق کسب تکلیف بکنه. دو موضوع پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش مطابق با برجام، یعنی کاهش غنی‌سازی ها، پولوم با از دور خارج شدن سانتریفیوژ های پیشرفته ایران، از طرف دیگه هم رفع تحریم ها و تضمین های مرتبط با اون که ایران خواسته، در این ماه های گذشته تا حالا یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف بودن که بر اساس گمان زنی ها انتظار میره که شاید امروز یا فردا علی باقری با یک تاسخی به وین بازگرده که میتونه در نتیجه این مذاکره های سخت و طولانی که مدت انجام شده تاثیر زیادی داشته باشه. و اینکه برخی کارشناسان وقتش اینجا میگن که این متن دیگه واقعا متنی که هست نهاییه و شاید در نهایت تغییرات جزئی بشه درش اعمال بشه، یعنی اون تصمیم نهایی برمیگرده باز به پاسخ هیئت ایرانی. من یک نکته هم اشاره بکنم راجع به حضور بهروز کمالبندی اشاره کردین. این چند روزی هستش که به وین اومده، قراره تا در برای جزئیات همکاری های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو بکنه که همکاری هایی که بخشی از اون رو ایران بر اساس قانون مجلس متوقف کرده و همچنین اگر توافقی انجام بشه بر سر احیای برجام، این بازگشت برنامه هسته‌ای ایران به جایی که منطبق با این توافق باشه یک موضوع فنی و پیچیده است که بر سر اون باید هماهنگی‌ها رو پیشا پیش انجام بدن. یک مسئله که هست، این معترضان به احیای برجام و گروه های مدافع حقوق بشر مخالفان جمهوری اسلامی است که در این ماه ها بیرون خیابان های اطراف هتل کوبورگ هر روز تجمع داشتند. امروز هم شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در حال تدارک یک تجمع اعتراض‌آمیز هستند که حدود نیم ساعت دیگه قرار آغاز بشه در خیابان‌های اطراف هتل کوبورگ که در حقیقت شعارشون این است که نباید توافق هسته‌ای با ایران انجام بشه، احیا بشه، و معترضان به اقدام های ضد حقوق بشر ایران، اشاره میکنن به فعالیت های هسته‌ای ایران که میتونه به تولید بمب هسته‌ای منجر بشه و همچنین فعالیت موشکی ایران که همه اینها مواردیه که میشه گفت مخالفان احیای برجام بهش اشاره میکنن.
نازافرین، گروه های مختلفی از مخالفان جمهوری اسلامی اونجا تظاهرات دارن یا فقط یک گروه؟
در حال حاضر فقط سازمان مجاهدین خلق هستن که دارن آماده میشن برای این تجمعات، ولی قرار هستش که ما از حدود شاید مثلا یک ساعت دیگه گروه های دیگه هم بهشون بپیوندن، مثل هر روز گروه های مدافع حقوق بشر و گروه های مختلفی که اینجا حتی راجع به میبینیم عکس ها و عکس های زندانی های سیاسی که حالا به اتهامات سیاسی و جاسوسی در ایران زندان هستند، این هم یک سری اینجا عکس هاشون رو میگذارن و معترضن اصولا مخالف احیای برجام و مخالف جمهوری اسلامی هستند و احیانا امروز هم گروه های دیگه هم خواهند بود اینجا.
نازافرین میرزا خلیلی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات احیای توافق هسته‌ای.
پیغام پیامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
خب همون گونه که در ارتباط با اوکراین شنیدیم، در دقایق پیش تحریم‌های جدید هم از سوی ایالات متحده هم از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده که اعمال میشن علیه مسکو. جمشید زند اینجا در استودیوست تا ما رو در جریان تازه ترین تحولات در ارتباط با این تحریم ها قرار بده. جمشید،
همونطور که ما در ساعت‌های قبلم گفتیم، آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای غربی و کشورهای اروپای شرقی به طور جمعی و یا جداگانه تحریم‌های اقتصادی تجاری بسیار گسترده رو علیه روسیه اعلام کردن دیروز و امروز هم دیشب رهبران اتحادیه اروپا جلسه داشتن، موافقت کردن با تحریم ها و امروز در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک جلسه اضطراری جزئیات این تحریم هایی رو که قرار اتحادیه اروپا اعمال بکنه علیه مسکو بررسی و اعلام خواهند کرد. و آمریکا هم، وزارت دارایی آمریکا قراره که تا ساعتی دیگر جزئیات تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه مسکو رو اعلام بکنه. میشه اشاره کرد که نقطه مرکزی همه این تحریم‌ها هدف قرار دادن سیستم بانکی روسیه هستش. اتحادیه اروپا گفته که تا 70% سیستم بانکی روسیه رو هدف قرار میده. بسیاری از بانک‌های روسیه در اروپا فعالیت دارن و بسیاری از بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ و دولت روسیه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی کردن در انواع و اقسام صنایع در اتحادیه اروپا و آمریکا. صحبت از اینه که چند صد میلیارد دلار از سرمایه‌های دارایی‌های مسکو و نزدیکان ولادیمیر پوتین در آمریکا، اروپا، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای دیگه مسدود خواهد شد در اعتراض به حمله نظامی به اوکراین. مهمترین مسئله‌ای که امروز و دیشب بحثش مطرح شده و از طرف به ویژه وزیر دارایی بریتانیا مطرح شد، هدف قرار دادن سیستم مالی و بانکی روسیه از طریق اخراج روسیه از سیستم سویفت است. همونطور که میدونین سویفت بزرگترین سیستم بانکی بین‌المللی هست برای نقل و انتقال پول بین دولت‌ها، کشورها و شرکت‌های مختلف بین‌المللی که خرید و فروش‌های بزرگ بین دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ از طریق سویفت انجام میشه. اگر روسیه اخراج بشه از سویفت، بیشتر نقل و انتقال‌های مالی روسیه هم متوقف خواهد شد. ولی از طرف دیگه این نگرانی هم مطرح میشه که نه تنها مسکو متضرر خواهد شد با اخراج از سویفت، کشورهای غربی هم و بقیه کشورها هم که استفاده میکنن از این سویفت، به اونا هم ضربات مالی خواهد خورد و دارن محاسبه میکنند کارشناسان اقتصادی در کشورهای مختلف که آیا چقدر به ضرر مسکو و چقدر به ضرر اروپا و آمریکا و کشورهای دیگر هست اعمال این جور تحریم‌های شکننده. ولی چیزی که تا الان تأکید کردن رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و بریتانیا این است که تحریم‌هایی که از 24 ساعت گذشته اعلام شده و امروز بخش جدیدتری از اونها اعلام خواهد شد، شدیدترین تحریم‌هایی هست که در چند دهه گذشته علیه یک کشور به اجرا گذاشته میشه. این نکته هم باید بهش تأکید بکنیم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از اشغال کرمه پیش‌بینی‌هایی کرده بود وابستگی اقتصاد روسیه به دلار تقریبا 20% کمتر از زمان اشغال کرمه هستش و ذخایر ارزی روسیه هم در داخل روسیه و در خارج از روسیه بیشتر شده، ولی این نکته هم کارشناسان اقتصادی به ویژه تأکید میکنن که فروش انرژی روسیه به کشورهای مختلف به ویژه اروپا هم ممکنه لطمه ببینه با اعمال این تحریم ها، برای اینکه اروپایی ها اعلام کردن که به اندازه کافی امکانش رو دارن که مایحتاج گاز و نفت خودشون رو تا مدتی تامین بکنن. یعنی این هست که در روزهای آینده جزئیات بیشتری از این تحریم ها اعلام خواهد شد و مسکو هم واکنش نشون داده. به عنوان مثال در زمینه حریم هوایی که انگلستان بریتانیا تحریم کرد، مسکو هم تحریم کرد که از امروز دیگه هواپیماهای بریتانیا بر فراز خاک روسیه نمیتونن پرواز کنن و هواپیماهای روسیه هم وارد محوطه بریتانیا نمیتونن بشن. تحریم های مجزایی از طرف کشورهای مختلف همکنون در حال اجرا هستش.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد نخست وزیر بلژیک الکساندر کرو گفته که تحریم ها در قلب اقتصاد روسیه به توصیف او آسیب میزند. تحریم های اتحادیه اروپا البته هنوز باید از نظر قانونی تایید و قبل از اجرایی شدن منتشر بشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صبح امروز در یک پیام به اوکراینی ها با انتقاد از قدرت های بین المللی گفت که قدرتمندترین کشورها فقط از دور نظاره گرند و اوکراین اکنون به تنهایی از خود دفاع می کند.
цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо.
ولادیمیر زلنسکی از هدف قرار گرفتن مناطق غیر نظامی توسط روسیه اطلاع داد و بار دیگر از ولادیمیر پوتین همتای روسش خواست برای پایان دادن به تهاجم و خسارات جنگ با او به گفتگو بنشیند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید او هدف شماره یک مسکو است. همزمان با آغاز حملات موشکی روسیه به شهر کیف پایتخت اوکراین، به گزارش خبرگزاری رویترز بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفت که روسیه قصد تصرف تمامی اوکراین را دارد، اما از همان نخستین روز تهاجم خود شکست خواهد خورد. دادگاه کیفری بین المللی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تهاجم روسیه به اوکراین اعلام کرده که تحولات در آن کشور را با دقت زیر نظر دارد و هر گونه جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت را بررسی و رسیدگی خواهد کرد. کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی امروز نگرانیش را از تهاجم روسیه به اوکراین ابراز کرده و گفته که دادگاه ممکن است جنایات جنگی احتمالی در آن کشور را رسیدگی کند. او در بیانیه آورده است به همه طرفهایی که در خاک اوکراین دست به خصومت می‌زنند یادآوری می‌کند که دفتر دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را اعمال کند و درباره هر گونه نسل کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایات جنگی که در اوکراین صورت گیرد تحقیق کند. و افزوده ضروری است که همه طرفهای درگیر به تعهداتشان بر اساس مقررات بین المللی احترام بگذارند. خبرگزاری رویترز برآورد کرده است تاکنون 100 هزار تن از شهرهای بزرگ اوکراین گریخته و ده‌ها تن کشته شدند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و 13.